با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خدا توسط زکریا پیامی مهم به زروبابل می‌دهد که به او می‌گوید کار بازسازی معبد خدا نه با نیروی انسانی و نه با توانایی بشر، بلکه با روح خدا به پایان خواهد رسید تا مردمی که ناامید شده بودند امیدوار و تشویق شوند. در اینجا خدا می‌خواهد به ما نیز بگوید که برای موفقیت در کار و خدمت خداوند نیاز به قدرت و پری روح القدس داریم. اکنون به بررسی بقیه آیات در این فصل توجه بفرمایید. در زکریا فصل 4 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: سپس پرسیدم آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن می‌ریزد چیستند؟ پرسید آیا نمی‌دانی؟ پاسخ دادم خیر آقایم، نمی‌دانم. زکریا دوباره توضیح می‌خواهد چون متوجه نشده است. پاسخ فرشته که از او می‌پرسد آیا نمی‌دانی نشان می‌دهد که زکریا بایستی می‌دانست اما نمی‌داند. در زکریا فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: فرشته گفت اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مس کرده تا خدمتگزار او باشند. اینها دو مرد پر از روح خدا، یعنی زروبابل حاکم سیاسی و یهوشع رهبر مذهبی هستند. قبلا دیدیم که یهوشع که ملت را نمایندگی می کرد پاک و تقدیس شده و اکنون با لباسهای پاک و تمیز در حضور خدا ایستاده است. وقتی بازماندگان قوم اسرائیل گناهانشان را اعتراف کرده و نجات و رهایی خدا را پذیرفتند پاک شدند و اکنون در عدالت و نیکی مسیح در حضور خدا می باشند، بنابر این می توانند از روح خدا پر شده و برای خدا به کار برده شوند. این موضوع پیامی برای من و شما دارد. خدا می خواهد ما را با روح القدس پر سازد، اما بایستی شرایط معینی رعایت شوند. دو شرط از این شرایط به صورت منفی بیان شدند. یک، در افسوسیان فصل 4 آیه 30 می خوانیم: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند. نمی توانیم با روح القدس پر شویم اگر گناهان در زندگی ما باشند. بایستی از دیدگاه خدا پاک باشیم. دو، در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 19 نوشته شده است: هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. محدود ساختن یا خاموش نمودن روح القدس عمل کردن خارج از اراده خدا می باشد و انگامی که ما خارج از اراده خدا هستیم، خدا نمی تواند از ما استفاده کند. اگر خدا از شما می خواهد در آفریقا خدمت کنید و شما هنوز در کشور خودتان هستید، فکر نمی کنم که خدا از شما در اینجا استفاده ای کند. ولی دوست من، اگر در آفریقا هستید و خدا از شما می خواهد که در کشور خودتان باشید، در این صورت از شما در آنجا نیز استفاده نخواهد کرد. سومین شرطی که برای پر شدن با روح القدس لازم است، مثبت باشید. در غلاطیان فصل 5 آیه 16 می گوید: از اوامر روح خدا پیروی کنید. قدم برداشتن در روح خدا یک کار عملی و امکان پذیر است، یعنی با امور روحانی قدم برداشتن و زندگی کردن، در او به سر بردن و آرامش یافتن، وابسته بودن به او در کارهایی که خودمان نمی توانیم انجام دهیم. رویای چراغدان در این فصل تشویقی برای بازماندگان قوم در روزگار زکریا بود. این رویا برای ما امروز نیز کاربرد و پیام دارد و به روزی می‌نگرد که خدا روحش را به فراوانی جاری می‌سازد. امروز مقدار کمی از جاری شدن روح القدس در میان جامعه زمان حاضر را مشاهده می‌کنیم. اما در طی دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح او روحش را بر تمام انسان‌ها خواهد ریخت. این روزی است که در آینده خواهد آمد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب زکریا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 5. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رویای تومار در حال پرواز، رویای زنی در بشکه. اکنون دو رویا را بررسی خواهیم نمود که در مجموع این رویاها بیش از همه به صورت سمبولیک و غیر عادی می باشند. رویای اول تومار در حال پرواز است که یک تفاوت آشکار در معنی رویاهایی که زکریا دید را نمایان می سازد. در اولین دو فصل کتاب خدا به طور واضح می گوید که می خواهد تمام دشمنان قوم اسرائیل را از بین ببرد و این قوم قوم کاهنان خواهد شد که همان هدف اصلی و اولیه خدا برای این قوم بود. خدا به آنان گفت که این هدف و اراده او برای آنان بود وقتی آنان را از اسارت مصر آزاد ساخت، ولی به علت گناهانشان خدا فقط یک قبیله، یعنی قبیله لاوی را در میان آنان برای خدمت کهانت انتخاب نمود. سپس در رویای یهوشع و شیطان آموختیم که قوم بایستی ابتدا پاک می شد. آنگاه در رویای شاخه و سنگ هفت پهلو به آینده، یعنی به دوران پادشاهی هزار ساله مسیح نگاه کردیم که خدا پس از پاک نمودن آنان از آنها استفاده خواهد کرد و آنها نوری برای دنیا خواهند شد که توسط چراغدانی که روغن آن از درخت زیتون فراهم می شود نمایندگی شد. روغن نماینده و سمبولی برای روح القدس بود که این اهمیت را آشکار می کرد که ایشان شاهدانی با قدرت روح القدس بودند. تمام اینها بسیار خوب بود، اما سؤالی به وجود می آید. آیا این حقایق به این معنا است که هر عضو قوم اسرائیل انتخاب خواهد شد، حتی افرادی که به طور دائمی در گناه و عصیان بر علیه خدا زندگی کردند؟ در رویایی که بررسی خواهیم کرد، خواهیم دید که داوری خدا بر افرادی خواهد آمد که از خدا اطاعت نکرده و بر علیه او عصیان می کنند. او افرادی را که نافرمان و سرکش هستند بیرون انداخته و آنها را داوری خواهد نمود. بر اساس همین اصل خدا این کار را در تمام دنیا نیز انجام خواهد داد. اگرچه این رویا به طور خاص در ارتباط با یک ملت مشخص می باشند، ولی یک دیدگاه جهانی نیز دارد و پیامی برای همه انسانها در آن است. در اینجا یک پیام انجیل جهانی است که به برقراری پادشاهی خدا بر روی زمین نگاه می کند. این موضوع آنچرا که خدا در رومیان فصل 9 آیه 6 گفته است واضح و آشکار می سازد. زیرا همه کسانی که از قوم اسرائیل هستند به راستی اسرائیلی نیستند. نکته مهم اتحاد ملی قوم به طور عمومی است و نه هر عضو در قوم پذیرفته خواهد شد. هر فرد بایستی از خدا اطاعت کند و برای پاک شدن به راه خدا بیاید، همانطوری که دیدیم و مسیح موعود را دریافت خواهد نمود. آنچه در مورد قوم اسرائیل گفته شده درباره کلیسا نیز صادق است. نه هر عضو کلیسا یک مسیحی اصیل و حقیقی، یعنی عضوی از جماعت ایماندارانی که کلیسا نامیده می شوند می باشد. روزی خواهد آمد که میان ایمانداران و غیر ایمانداران جدایی ایجاد خواهد شد. بزرگترین جدایی و تقسیم کلیسا در زمان روبوده شدن کلیسا خواهد بود و جدایی برای قوم اسرائیل و همه ملت‌های دنیا در زمان بازگشت عیسی مسیح خواهد بود، یعنی وقتی که برگزیدگان پادشاهیش را جمع خواهد نمود. آنگاه داوری خواهد بود و شیطان به مدت 1000 سال اسیر خواهد شد. تمام اینها در این تصویری است که در اینجا به ما داده شده است. می توانید ببینید که این رویا تشویقی برای بازماندگان ایماندار و خداپرست قوم اسرائیل در روزگار زکریا بود، همانطوری که امروز نیز برای ما است. رویای تومار در حال پرواز. در زکریا فصل 5:1 می خوانیم: بار دیگر به آسمان چشم دوختم و توماری را در حال پرواز دیدم. اولین نکته‌ای که در اینجا باید توجه کنیم این است که تومار در حال پرواز کلام خدا را نمایندگی می‌کند. این توضیح را در کتاب حزقیال فصل 2:9 الی فصل 3:4 مشاهده می‌کنیم. آنگاه نگاه کردم و دیدم دستی به طرف من آمد و توماری با خود آورد. وقتی تومار را باز کردم دیدم که هر دو طرفش مطالبی نوشته شده، مطالبی که حاکی از اندوه، ماتم و نابودی است. و همچنین فرمود: ای انسان خاکی، آنچه را که به تو می دهم بخور، این تومار را بخور، بعد برو و پیغام آن را به قوم اسرائیل برسان. پس دهانم را باز کردم و او تومار را در دهانم گذاشت تا بخورم. سپس گفت: همه را بخور و شکمت را از آن پر کن. من نیز آن را خوردم. طعمش مثل عسل شیرین بود. آنگاه گفت: ای انسان خاکی، بیا و نزد خاندان اسرائیل برو و سخنان مرا به ایشان بگو. حزقیال بایستی کلام خدا را هضم می کرد و سپس آن را به مردم اعلام می کرد. این یک تصویری عالی برای واعظین و معلمین کلام خدا است. ما باید کلام خدا را هضم کنیم. ممکن است در دلمان تلخ باشد و در دهانمان شیرین. یعنی پیامی است که با خوشحالی آن را اعلام می کنیم، هرچند که شاید پذیرش آن سخت و دشوار باشد. در اینجا همچنین باید اضافه کنم که تفاوت نظر زیادی میان مفسران در ارتباط با معنای تومار در حال پرواز وجود دارد. اما تفسیر اصلی که در طول قرنها مورد توافق بوده این است که تومار کلام خدا را به طور کلی و عمومی و 10 فرمان را به طور خاص نمایندگی می کند. در زکریا فصل 5:2 می خوانیم: فرشته از من پرسید: چه میبینی؟ جواب دادم: توماری میبینم به طول 10 متر و عرض 5 متر که در حال پرواز است. با توجه به مشخصاتی که داده شده، اندازه تومار بسیار بزرگ بود. تومارها در زمان زکریا از کاغذ پاپیروس یا پوست حیوانات درست میشدند که در دو طرف آن چوب استوانه‌ای بود که تومار به دور آن پیچیده میشد و از یک طرف باز شده و خوانده می شد و به دور چوب دیگر جمع می شد. این تومارها مانند کتاب‌های امروزی نبودند که صفحات آن ورق می خورد، بلکه در حین خواندن به دور چوب طرف دیگر پیچیده می شد. همانطوری که گفته شد، اندازه‌هایی که زکریا نوشته نشان می دهد که این تومار بسیار بزرگ بوده است و تنها راهی که برای دیدن مطالب آن وجود داشت این بود که باز و گسترده شود، همانطوری که زکریا آن را به عنوان یک تومار بزرگ در حال پرواز می‌بیند که با سرعت بر روی تمام سرزمین در حال حرکت بود. تصور می‌کنم که این تومار در حالی که بر بالای زمین حرکت می‌کرد کاملاً باز شده بود. اندازه تومار شاید از این جهت اهمیت دارد که به همان اندازه جایگاه مقدس در خیمه عبادت و محراب سلیمان در معبد می باشد. همانطوری که کتاب اول پادشاهان فصل 6:3 می گوید: ایوان جلوی ساختمان 10 متر درازا و 5 متر پهنا داشت. اینجا محلی بود که کاهن می توانست بیاید و بر طبق شریعت عبادت کند. هیچ کس هرگز نمی توانست به آن اطراف پرده برود مگر اینکه خون را در آنجا می پاشید. و این کار توسط کاهن اعظم فقط یک بار در سال انجام می شد، وقتی که به مقدسترین جایگاه به عنوان نماینده تمام ملت می رفت. هنگامی که کاهن اعظم به آنجا می رفت، بر روی زمین آزاد و رها شده می ایستاد، در حالی که توسط خون آزاد و آمرزیده شده بود. و من و شما امروز بر روی زمین آزاد شده و نجات یافته ایستاده ایم. ما با طلا و نقره یا هر نوع سنگ‌های قیمتی یا جواهرات با ارزش بازخرید و آزاد نشده ایم، بلکه با خون گرانبهای عیسی مسیح نجات یافته ایم و رها شده ایم. من و شما بر روی یک زمین ناپایدار نایستاده ایم. ما از مجازات و از قدرت گناه آزاد شده ایم. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 15 نوشته شده است: همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید یابند. در زکریا فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم: گفت این تومار لعنت‌های خدا را در بر دارد و آنها را به سراسر جهان می‌برد. نوشته روی آن نشان می‌دهد که تمام دزدان و دروغگویان محکوم به مرگ هستند. ظاهراً 10 فرمان بر روی این تومار نوشته شده بود و 10 فرمان به دو قسمت تقسیم شده بود. 4 فرمان اول در مورد رابطه انسان و خدا است و 6 فرمان بعدی درباره روابط انسان‌ها با یکدیگر می‌باشد. بنابراین فرمانی که در مورد دزدان و دروغگویان است در یک طرف تومار نوشته شده بود که محکومیت آنان را اعلام می‌کرد. در مزمور 50 آیه 18 الی 21 نیز در همین رابطه چنین نوشته شده است: وقتی دزد را می‌بینید که دزدی می‌کند، با وی همدست مشوید و با زناکاران معاشرت مکنید. سخنان شما با فریب و نیرنگ آمیخته است. هر جا می نشینید از برادرتان بد می گویید و غیبت می کنید. این کارها را کردید و من هیچ چیز نگفتم. فکر کردید من هم مانند شما هستم. اما اینک من شما را برای تمام این کارها تنبیه می کنم. در این قسمت تعدادی از فرمانهای موجود در 10 فرمان را مشاهده می کنیم. چون در آن روزگار مردم فرامین خدا را زیر پا می گذاشتند بدون اینکه خدا ایشان را مجازات کند، آنها به این نتیجه رسیده بودند که خدا نیز مانند آنان است و هیچ کاری در مورد خطاها و گناهان ایشان انجام نخواهد داد. اما خدا می گوید که به این وضعیت رسیدگی کرده و کاری انجام خواهد داد. شریعت موسی به قوم اسرائیل داده شده بود و قانون آن ملت بود و آنها بایستی از قانون و شریعت اطاعت می کردند. خب، آنها نافرمانی کردند و بنابراین خدا نیز آنها را از سرزمینشان بیرون راند و در پراکندگی قوم میان ملت‌های دنیا آنها شریعت موسی را انتشار دادند و پخش کردند. ویژگی و علامت تمدن فرامین خدا بوده است که بیشتر در مورد روابط انسانی با یکدیگر می باشند. در اینجا می خواهم به یک اصل بزرگ و مهم توجه فرمایید که در ارتباط با قوانین و به خصوص 10 فرمان موسی وجود دارد. 10 فرمان به قوم اسرائیل داده شد در حالی که آنها در تقاطع میان ملت‌های دنیا قرار داشتند، و آنها این فرامین را به هر جا که رفتند اعلام و معرفی کردند. آنها تأثیر زیادی بر مصر گذاشتند زمانی که در آنجا به عنوان یک ملت تشکیل شدند. وقتی به اسارت آشور و بابل در آمدند، تأثیر مهمی بر روی آن امپراتوری‌های بزرگ داشتند. آنها همچنین تأثیر زیادی بر امپراتوری مات‌ها و پارس‌ها، یونان و روم گذاشتند. 10 فرمان یک تمدن را به وجود آورد. ممکن است که شما نظر دیگری داشته باشید، اما تمدن‌های بزرگ این دنیا این فرمان را به عنوان پایه و اساس قوانین خود داشتند. قتل نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، زنا نکن. اینها قوانین اساسی برای هر ملتی هستند که خانواده ها روش های زندگی و زیربنای تمدن را پای ریزی و استوار می کنند. هر ملتی که به این فرامین احترام بگذارد و آنها را رعایت کند، برکات خدا را دریافت کرده و با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما امروزه شاهد هستیم که در بسیاری از جوامع امروزی به این فرامین بی توجهی می شود و بنابراین به جایگاهی رسیدند که قوم اسرائیل به آنجا رسیده بود. خدا قوم اسرائیل را به عنوان یک مثال داده است. خدا در واقع می گوید گرچه قوم اسرائیل را به عنوان یک ملت انتخاب کرده ام، ولی هر یک از آنان که فرامین مرا زیر پا بگذارد داوری خواهم کرد. بنابراین تومار در حال پرواز برای همه زمین اصل اساسی را نمایندگی می کند که خدا بر پایه آنها امور ملت‌ها را رسیدگی می کند. نکته جالب این است که بسیار مشکل است کسی بتواند چیزی اشتباه را در قوانین و فرامین خدا پیدا کند. اکنون به آیه بعدی توجه بفرمایید. در زکریا فصل 5 آیه 4 می خوانیم: خداوند قادر متعال می فرماید که این لعنتها را به خانه کسانی که دزدی می کنند و آنهایی که به نام او قسم دروغ می خورند می فرستد تا بر خانه هایشان قرار بگیرند و آنها را به طور کلی نابود کند. این لعنتها را به خانه کسانی که دزدی می کنند و آنهایی که به نام او قسم دروغ می خورند می فرستد. در اینجا فرامین مربوط به روابط انسان‌ها با یکدیگر و همچنین رابطه انسان با خدا مورد نظر می‌باشد. ده فرمان هرگز به عنوان روش زندگی به مسیحیان داده نشده است. ما ایمانداران مسیحی به سطحی بالاتر دعوت شده ایم که آن سطح را توسط فیض خدا در عیسی مسیح به دست می‌آوریم. در واقع انسان نمیتواند حتی به آن سطح شریعت موسی بدون کمک خدا برسد. خدا به ایشان 10 فرمان و شریعت را داد، ولی کمکی برای انجام آنها به آنها نداد. یعنی پوری روح القدس را به ایشان نداد. روح القدس درون ایمانداران عهد عتیق ساکن نبود. بنابراین انسان با نیرو و توانایی های خود هرگز قادر به انجام 10 فرمان نیست. من و شما اکنون در دوران فیض زندگی می کنیم و خدا روح القدس را به ما داده است تا بتوانیم ثمره روح یعنی محبت، شادی، صلح، صبر و غیره را در زندگی امان تولید کنیم که در شریعت و قوانین موسی هرگز امکان پذیر نبود.